سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنم عید قربان رو، و از خدای متعال میخواهیم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که قوت نفس خودمون رو هر موقع که سر میکشه قربانی بکنیم و پای ارزش های الهی و گرفتار هوای نفس هیچگاه نشویم. پیوسته عقل و وحی رو حاکم بکنیم بر غرایز و شهوات، از عفت و شجاعت و حکمت انشاءالله برخوردار و بهره‌مند باشیم. چنان که پیش از این عرض شده بود، امروز جمع‌بندی سوره مبارک نور رو داریم. اون کتابی رو که عرض کردم انشاءالله در جلسه آینده یکی از عزیزانی که اون کتاب رو خونده بود دعوت کردیم که بیاد کنفرانسش رو ارائه بده. ستاره ها چیدنی نیستن، کتابی که بیان و زبان داستان واره داره و همین ارزش های اخلاقی حاکم بر خانواده و ارزش های فقهی حاکم بر خانواده رو در یه گفتگوی بین مخالفان و موافقان روایت میکنه. اون رو انشاءالله جلسه بعد خواهیم داشت که جلسه 199 خواهد بود، و جلسه 200 رو انشاءالله شبیه جلسه 100 حالت هماندیشی خواهیم داشت پیرامون مرجعیت علمی قرآن کریم در عرصه حکمرانی. من همینجا دعوت میکنم از عزیزانی که در این جلسات حضور داشتن یا جلسات رو میشنیدن که اگر نکته‌ای ملاحظه‌ای دارن حتما برای ما بفرستن، و اگر هم دوست دارن که در اون جلسه 200 خودشون مطلب رو بیان کنن، این رو هم باز اعلام بفرماین که در اون جلسه انشالله از محضرشون استفاده بکنیم. اما جمع‌بندی سوره نور به عنوان یکی از سوره هایی که محورش مباحث حکمرانی خانواده بود، ما فکر میکنم این چهارمین سوره ای هست که درباره مسائل خانواده از منظر قرآن صحبت میکنیم و میخونیم. سوره های طلاق، تحریم و مجادله رو قبلا خونده بودیم و توفیق داشتیم که در جلسات اخیر سوره مبارک نور رو هم مورد تدبر قرار بدیم. در بخش پایانی سوره مبارک نور آیه‌ای بود که درش یک کلمه‌ای به کار رفته بود به عنوان امر جامع. آیه، من الان شماره آیه شو خدمتتون بگم که کدوم آیه بود. آیه 62. آیه 62 که آقای مهندس هم جزدانی زحمت کشیدن و بردن براتون روی صفحه مانیتور، آیه 62 یه تعبیری داشت، تعریف مؤمنان بود: ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه بار دیگه این آیه رو میخونیم چون جمع‌بندی ما مبتنی بر همین آیه هست. انما المؤمنون، فقط مؤمنان اون کسانی هستند که یک، آمنوا بالله، دو، و رسوله، سه، و اذا کانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وقتی که بر یک امر جامعی در محضر پیامبر هستند، با پیامبر هستند، حالا پیامبر به حیث رهبر دیگه، رهبر الهی، ترک نمی کنن صحنه را مگر اینکه اجازه بگیرن از پیغمبر و پیغمبر هم به اونها اجازه بدهد. خب این امر جامع می خواهیم بگیم که در این آیه 62 آمده، یکی از مصادیقش حکمرانی مردمی میشه. یکی از مصادیق این امر جامع حکمرانی مردمی میشه، در ذیل حکمرانی مردمی حکمرانی خانواده. یعنی باز یه مصداقش، یعنی چرا در این سوره این بحث امر جامع آمد، یه مصداقش بحث خانواده است. این دستوراتی که در این سوره بیان شد، سیاست‌های کلانی که در این سوره بیان شد، قوانین و مقرراتی که در این سوره بیان شد، توصیه‌هایی که در این سوره آمد، فرایندی که در این سوره تبیین شد، ترسیم شد، در واقع صفر تا صد مضامین این سوره قابل تحقق و انجام نیست جز اینکه مردم، که حالا میگم ویژگی این مردم چیه، در کنار رهبری جامعه اقدام بکنن به تحقق اینها. پس تنها راه تحقق این دستورات این هست که همه با هم کمک بکنیم، یک تعاون و مشارکت مؤمنانه اتفاق بیفته در اقتداء به امام جامعه، و در این صورت هست که ما نتیجه مطلوب رو خواهیم گرفت. اما اگر اینا تماما مثلا بیفته رو دوش امام جامعه، یا مردم بگن ما خودمون عهده‌دار میشیم بدون توجه به نظر امام جامعه، اینا هیچ کدوم اتفاق نمیفته. یعنی این بسته حکمرانی خانواده که در سوره مبارک نور بیان شد اتفاق نمیفته. این بسته معطوف به چی بود؟ معطوف به رسیدن به یه خانواده و بیت نورانی. بیت جایگاه خانواده است دیگه، هر خانواده‌ای در یک خانه‌ای مستقر هست. در این سوره هم از خانه صحبت شد، هم از بیت صحبت شد، هم از بیوت جمع بیت صحبت شد، هم از خانواده صحبت شد، خانواده‌ای که در این بیت مستقر میشه. و دستوراتی آمد، مجموعه فرایندهایی طراحی شد که تحقق اون فرایندها ما رو میرسوند به بیت نورانی. این بیت نورانی جامعه رو نورانی میکرد، حکومت رو نورانی میکرد، سیاست رو معنوی میکرد. امت مؤمن اطاعت حقیقی و واقعی میکردن از خدا و رسول، مثل همین آیه 62 که خوندیم، که خدای متعال میفرماید مؤمن حقیقی اون مؤمنی است که در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله قرار میگیره. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا. این هم محصول تربیت در خانواده است، هم خودش مجددا جامعه رو فعال میکنه و آماده میکنه که جلوی تهدیدات بعدی که متوجه خانواده بشه یا هر رکنی از ارکان جامعه بشه گرفته بشه. امر جامعه میتونه امر سیاسی باشه، میتونه امر اقتصادی باشه، میتونه امر فرهنگی باشه، میتونه امر نظامی انتظامی باشه، میتونه امر خانوادگی باشه. هر امری هست امر جامعه که به آحاد اعضای جامعه مرتبط میشه، اثرگذاریش روی همه جامعه هست. پس امر جامعه رو ما به مثابه حکمرانی مشارکتی آگاهانه، حکمرانی ایمانی و مردمی آگاهانه که در ذیل و ظل رهبری الهی شکل میگیره و همه افراد موظفند که حضور داشته باشن، مشارکت بکنن تا اون امر جامع به خوبی به تحقق منجر بشه. اما این شرایطی داره، در خود همین سوره مبارکه شرایطش بیان شد. در آیه 2 ملاحظه بفرمایید، میفرماید که ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. این شرایط اگه در نظر نگیریم، این فرایندی که به تثبیت و ایجاد تقویت و تثبیت خانواده نورانی منجر میشد، منجر نمیشود. وقتی که خدای متعال دستور میده، یه قانونی صادر میکنه، از زانی تو و زانی فجلد کل واحد منهما مئة جلده، بلا فاصله میفرماید ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. یعنی ما این دستور رو به شما میدیم، اگر شما واقعا به خدا و روز قیامت ایمان دارید، این دستور رو اجرا بکنید. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. قاطعیت داشته باشید در اجرای این دستوری که به شما داده شده. اجرای قوانین و مقررات الهی رو با اتهام‌های بیجا، اتهام‌های نادرست، آقا این احکام خشنه، اینا درست نیست، هی اینجور چیزها، اگر شما بخواهید که قانون صادر شده از جانب خدا رو با دلسوزی اجرا نکنید، بگید اینا رو ما فکر میکنیم که با حقوق بشر جور در نمیاد. خدای متعال میفرماید زنا ممنوع، اگر زنا ثابت شد این حد رو اجرا کنید. کسی بیاد بگه که نه حیف نیست، آخر چرا، برای چی؟ لا تأخذ کم به هما رعفتون فی دین الله. فی دین الله اینجا یعنی در قانون خدا، اینجا دین به معنی قانونه. در اجرای قانون خدا گرفتار رعفت نشید. شما از خدا نسبت به بندگانش مهربانتر نیستید که. خدا شما را آفریده و همه ابزارهای پیشرفت رو هم برای شما آفریده. سخر لکم، هر چه که تو این عالم هست برای شماست، برای رشد شماست، برای ارتقای وجود شماست. پیامبران رو برای ارتقای شما آفریده. این قانونی که خدا صادر میکنه برای اینه که اجرا بشه. حالا اگر شما آمدید با یه بهانه های این رو اجرا نکردید، البته از اون طرف هم بحث ضوابط و شرایط اثباتش رو مطرح میکنه. 4 شاهد مؤمن عادل مرد، اونم به شکل خاصی که توی دین آمده، اگه شهادت دادن، یعنی خود اثبات زنا به آسانی امکان نداره. ولی اگر اثبات شد مطابق ضوابط، حکم باید اجرا بشه. قید میزنه، میگه ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. یعنی مخاطب این دستورات مؤمنان هستن، مؤمنان حقیقی و واقعی هستن. چون مؤمنان حقیقی و واقعی هستن که به خدا و رسول و قیامت ایمان دارند و در اجرای دستورات خدا در کنار رهبری ثابت قدم وای میستند. پس ببینید، یک در امر جامع که ما اون رو به مشارکت، به اصطلاح حکمرانی مشارکتی تعریف کردیم، همه حکمرانان حضور دارند، هم ذینفعان هم ذینقشان، همه حضور دارن، هم دولت هست، هم رهبری هست، هم NGO ها هستن، هم مؤمنین هستن، همه هستن، همگی حضور باید داشته باشن. حکمرانی اسلامی در موارد مختلف از جمله در ساحت خانواده از یک گروه فقط به تنهایی بر نمیاد. دوباره در آیه 17 این تعبیر ان کنتم مؤمنین رو داره. تو آیه 17 همین سوره یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. مبادا دوباره دچار انحراف بشید، مبادا دوباره ابزار سوء استفاده شایعه پراکنان بشید، مبادا اگر کسانی شایعه پردازی علیه خانواده رو در جامعه اسلامی در پیش گرفتن، شما با اونها هم نوا بشید. یعظکم الله، خدا شما رو موعظه میکنه، ان تعودوا لمثله ابدا، مبادا به مثل این ماجرا دوباره برگردید، مبادا چون این حادثه ای دوباره در میان شما تکرار بشه، ابدا، هیچگاه. ان کنتم مؤمنین، اگه شما مؤمنید، اگر شما واقعا به خدا و رسول ایمان آوردید، باید حواستون باشه که در هیچ اقدامی علیه جامعه اسلامی و علیه خانواده مخصوصا مشارکت نکنید، جز کسانی که دوست دارن که امور زشت در جامعه شیوع پیدا کنه نباشید. اینها مستوجب هم عذاب دنیوی هم عذاب اخروی، هم در دنیا دادگاه بررسی میکنه اقدام شایع پراکنان رو، اگه نتونن شاهد لازم رو بیارن برای حرفی که میزنن و مستندات لازم رو بیارن، اونها رو حسب مورد تعذیر میکنه یا حد میزنه، و هم روز قیامت همین مجازات داره. باز قید این کنتم مؤمنینه، یعنی کسانی که لبیک گفتن به خدا و رسول، کسانی که ایمان آوردن، ایمان اینها یک تعهداتی رو میگذاره رو دوش اینها. ما متعهد شدیم که به این قرآن عمل بکنیم، ما متعهد شدیم که به آموزه های اسلامی عمل کنیم، ما متعهد شدیم که دستورات رهبری رو اجرا بکنیم، ما متعهد شدیم در برابر پیغمبر، در برابر ائمه علیهم السلام، در برابر فقیه جامع الشرایط. این کنتم مؤمنین، پس دوباره شرط ایمان. خب پس اونایی که مؤمن نیستن چی؟ اونا خطابشون یا ایها الناس میشه. اول پیامبر اونها رو به ایمان به خدا دعوت میکنه، اگر به خدا ایمان آوردن خب میشن جزء جامعه اسلامی، اگر ایمان نیاوردن ولی خواستن در جامعه اسلامی زندگی بکنن باید تابع مقررات دولت اسلامی باشن. اون بحثش در جای خودش باید پیگیری بشه. فعلا اینجا مجری این فرایندهایی که خدای متعال ترسیم کرده برای نیل به خانواده و بیت نورانی، رهبری و مؤمنان با هم هستند، دولت و مؤمنان با هم هستند، همگی باید با هم مشارکت بکنند. خب اگر دچار اشکال شدیم چی؟ آیه 31 می‌فرماید که توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، توبوا الله جمیعا ایها المؤمنون. خیلی این دستور مهمه. مسلمان ها اگر با سوره نور آشنا شدید، بعد میبینید که ای داد بیداد، عجب سابقه ما با این دستورات جور در نمیاد. مواردی بوده که ما این دستورات رو نمیدونستیم، حریم و حیا رو حفظ نکرده بودیم. توبو الالله جمیعا، با یه گلم بهار نمیشه. توبو الالله جمیعا، اینجا بحث جامعه سازیه، اینجا بحث خانواده به عنوان هسته اصلی جامعه اسلامی هست. جامعه اسلامی مثل جامعه لیبرالیستی نیست که فرد هسته تشکیل دهنده جامعه باشه، نه، در جامعه اسلامی خانواده هسته مرکزی برای تشکیل جامعه اسلامی هست. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، ای مؤمنان، ای انسان‌های مؤمن. این مؤمنون گفته شامل زن و مرد هر دوتا گروه میشه دیگه، از باب غلبه هست دیگه. توبوا الی الله، برگردید به سوی خدا همگی، ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، شاید به فلاح و رستگاری برسید، شاید شکوفا بشید. چرا شاید میگه؟ باز این رو موارد قبلا هم عرض کرده بودم، چون متغیرهای دیگه هم داره، یعنی اگه اونا رو درست کرده باشید این قسمت هم درست کنید به فلاح و رستگاری میرسید. و آخرین موردی که بحث مؤمنین به عنوان حکمران اینجا مطرح شدن، همین آیه 62 هست که در آغاز صحبت خوندم، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله فَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا. مؤمن کسیه که در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی مشارکت میکنه، در کنار رهبری قرار میگیره، پشت سر رهبری قرار میگیره، اقتدا میکنه به امام جامعه و بدون اجازه امام جامعه صحنه رو ترک نمیکنه. که حالا موقعی که من این آیه رو توضیح میدادم اونم عرض کردم، گفتم اونجایی که میگه که فاذا استاذنوا کله بعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم، هم اتفاقا یه مصداق مربوط به خانواده هست که در شأن نزولش ذکر شده. یعنی طرف باز میخواد اون صحنه اجتماعی رو ترک کنه. برای چی؟ یه مسئله خانوادگی براش پیش اومده. اینکه بعضی وقتا میگه به امام مسلمین، اینجا پیغمبر منظور، اجازه بده، یعنی میخواد به خانوادهش رسیدگی بکنه. خب پس شرایط اجرای حکمرانی اسلامی اینه که مؤمنین پای کار باشه. حالا اینکه مؤمنین چگونه پای کار باشند، اینجا گفته که ساز و کار حضور در امر جامعه رو رهبری جامعه فراهم میکنه برای حضور مؤمنین. این رهبری هست که ساز و کار این رو و زمینه های این رو فراهم میکنه. رهبری که میگیم به معنی جایگاه حقوقیه دیگه، یعنی اون تشکیلات امامت جامعه هست که این رو فراهم میکنه. ائمه محترم جمعه هستند، ائمه جماعات هستند، استانداران هستند، فرمانداران هستند، قوای سگانه هستند، یعنی تشکیلات دولت اسلامی هست، تشکیلات وابسته به رهبری هست که زمینه حضور مؤمنان در امر جامعه رو فراهم میکنند. حالا چگونه؟ مثلا بسیج که حضرت امام رحمت الله علیه را انداخت یک زمینه بود دیگه برای حل مسائل جامعه، و تشکیلات دیگه مثلا جهاد سازندگی یه نمونه بود. یعنی برای این ایده باید سیستم های مناسب درست بشه دیگه. کی مسئولیت این رو داره؟ نظام امامت و رهبری جامعه. خب این نکته اول. نکته دوم، بخش دوم که تو جنبندی این سوره باید توجه داشته باشیم اینه که در این سوره 4 بار به اهداف و غایات این دستورات اشاره شده. این دستوراتی که خدای متعال داره به شما میده برای چیه؟ یعنی غایت چیه؟ قرار شما به چی برسید؟ این 4 تا دستور جالبه. 4 تا غایت، 2 تاش تکراریه، 2 تاش با هم فرق داره. در آیه 1 میگه لعلکم تذکرون. در آیه 27 هم میگه که لعلکم تذکرون. پس لعلکم تذکرون 2 جا تکرار شده. یکی در آیه 7، یکی در آیه 27. ببخشید، یکی در آیه 1، یکی در آیه 27. لعلکم تذکرون. این دستوراتی که ما به شما میدیم اینا رو به خاطر بسپرید، یادتون نره، فراموش نکنید. اینها شما رو به سعادت میرسونه، اینا به نفع شما هست، اینا دنیاتون رو آباد میکنه، آخرتتون رو آباد میکنه. خب در آیه 31 تعبیر لعلکم تفلحون داره که خوندیم چند دقیقه پیش. لعلکم تفلحون، این دستورات برای اینه که شما به صلاح و رستگاری برسید. در آیه 61 تعبیر لعلکم تعقلون داره. پس چی شد؟ تذکر، فلاح، تعقل. این دستوراتی که به شما داده میشه حال این نیست که شما عقلتون رو تعطیل کنید، نه، اصلا این دستورات برای اینه که عقلانیت شما هم فعال بشه. اصلا فلسفه ارسال رسول یکیش همینه، لیثیروا لهم دفاعین العقول، عقلها شکوفا بشه، عقل رو به کار بگیرید. پس اهداف و غایات در این 4 تایه به طور خاص مورد توجه قرار گرفت. البته یه غایت و هدف عام هم داشت، اون بحث نورانی شدن زندگی و جامعه و سبک زندگی ما بود که به عنوان نکته 3 این رو توضیح میدم. در این سوره به طور کلی از دو سبک زندگی یا دو پارادایم در عرصه سبک زندگی یاد شد. یکی سبک زندگی نورانی، یکی سبک زندگی ظلمانی. زندگی مؤمن نورانی است، زندگی کافر ظلمانی است. چند تا آیه داریم که این رو تصریح میکنه. آیه 3 فرمود که از زانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکه، و در ادامه هم فرمود که از زانیه هم همینطوره. از زانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکه و زانیت لا ینکح الا زان او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین. انسان زناکار با انسان زناکار ازدواج میکنه، انسان پاک با انسان پاک. پس دو سبک زندگی هست. در سبک زندگی ایمانی باید در لحظه ازدواج به این نکته توجه بشه. در آیه 21 اومد و سبک زندگی ایمانی رو مترتب کرد بر عدم پیروی از شیطان. خطابش یا ایها الذین آمنو هست به همه مؤمنان در طول تاریخ. خطاب به مؤمنینه به عنوان یکی از کارگزاران عرصه حکمرانی اسلامی در جامعه اسلامی. مؤمنین، چنان که شاید پیش از این هم من اشاره کرده بودم، باید تشکل‌های ایمانی خودشون رو تشکیل بدن، فعال بشن. هر مسجد یک تشکل ایمانی، حداقلش اینه دیگه. هر محله یک تشکل ایمانی. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گام‌های طراحی شده توسط شیطان پیروی نکنید. مغز و لب و جوهر حکمرانی تبعیت دیگه. در یه سیستم ما قرار می‌گیریم، از اون سیستم تبعیت می‌کنیم تا به اون هدفی که داریم برسیم دیگه. پس داریم تبعیت می‌کنیم دیگه. یه فرایندی رو در عرصه حکمرانی شیطان طراحی میکنه، طاغوت‌ها طراحی میکنن، ابلیس طراحی میکنه. خدای متعال میفرماید که مراقب باشید این گام‌ها، این فرایندها، این مراحل کار مطابق طرح و نقشه ابلیس و شیاطین حرکت نکنید. لا تتبعوا خطوات شیطان. یا ایها الذین آمنوا، شما اگه واقعا مؤمنید، ایمان آوردید، لا تتبعوا خطوات شیطان. از اون سیستم ها، فرایند ها و گام هایی که شیطان براتون طراحی کرده، تنظیم کرده، ریل گذاری کرده، قاعده گذاری کرده، از اونها تبعیت نکنی. چرا؟ من یتبع خطوات شیطان فانه یامر بالفحشاء والمنکر. کسی که از شیطان، از گام های شیطان، خیلی جالبه، خطوات فرایند هاست، گام هاست، قدم به قدم شیطان شما رو پیش میبره تا جایی که آماده بشید برای انجام فحشا و منکرات. آنگاه شما رو امر میکند و فرمان میدهد که فحشا و منکرات رو انجام بدید. پس اینجا یه سبک زندگی ظلمانی اتفاق میفته. سبک زندگی که شیطان پیشنهاد میده، حکمرانی که شیطان پیشنهاد میده، خطوات شیطان، یعنی اون گام‌ها، اون فرایندها، اون سیستمی که شیطان و سیستم‌هایی که شیطان به شما پیشنهاد میده، ازش سبک زندگی طاغوتی در میاد، سبک زندگی ظلمانی در میاد. در آیه 26 دیگه خیلی جالب این دوتا سبک زندگی رو از هم تفکیک میکنه. الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. مؤمنین حواستون باشه با خبیث‌ها کار نداشته باشه، یعنی زندگیتون رو مبادا ببرید طبق الگوی و کسانی که کف به شما نیستند، خبیثن نه، مبادا برید برای بچه‌تون خواستگاری از یه خانواده مثلا خبیث، یا مبادا یه خانواده ایمانی و طیب و نورانی خواستگاری کسی رو بپذیره از یه خانواده خبیث. نه، کند همجنس با همجنس پرواز. کبوتر با کبوتر باز با باز. خب اوج این بحث تو قلب این سوره هست که آیه نور بود، آیه 35. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح. میخواید نورانی بشید، قلبتون باید خانه خدا بشه. انسان موجود مختار، مختار آفریده شده، خدا او رو مختار آفریده. در این سوره خدای متعال گفت که عالم تکوین تابع خداست، پرندگان تابع خدا هستند. قد علم کلون چی؟ صلاته و تسبیحه در بله علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر صافات کلون قد علم صلاته و تسبیحه. آیه 41. همه موجودات عالم صلات و تسبیحشون رو میدونن، تابع خدا هستن. تو انسانو چی شده که نمیخوای تابع خدا باشی؟ انسان باید خودش تصمیم بگیره که این قلب رو، این بیت رو میخواد بیت خدا قرار بده یا نه. اگر قلب ما بیت الله شد نورانی شیم، خانواده هم نورانی میشه، جامعه هم نورانی میشه، تا سیاست و همه چی. و دنبال رهبران نورانی میره. نولهی ما تولا همینه دیگه. چه جور سیستم ولایتی میخوای؟ اونو به شما میدیم. اگر قلب بیت الله شد، قلب آبادیش به چیه؟ به اینکه بیت الله بشه. اما اگر شیطان در قلب انسان باشه، دیگه خدا نمیاد. خدا در قلبی که شیطان وجود داشته باشه نمیاد. و تذکر همینه، لعلکم تذکرون. تذکر واقعی اینه که یعنی من خدا رو وارد قلب خودم بکنم دیگه. قلبم رو بیت الله قرار بدم. تعقل اینه، فلاح اینه. این گفت لعلکم تذکرون، لعلکم تفلحون، لعلکم تعقلون. فی بیوت اذن الله ان ترفع. این نور در این بیوت پیدا کنید، به این بیوت متصل بشید تا شما هم نورانی بشید و خروجی هاتون بشه. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله. اما اون سبک زندگی ظلمانی چیه؟ آیه 39 40 توضیحش داد. الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. اینا دنبال سرابن. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. و در آیه 40 فرمود که نور فقط و فقط دست خداست. نور میخواهید؟ هیچ راهی جز اتصال به خدا وجود نداره. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. کسی که خدا براش نور قرار نداده باشه، این هیچ نوری نداره. فما له من نور، نوری براش وجود نداره. خب پس یه سبک زندگی نورانی شد که خدا نور رو داره، ما باید به خدا متصل بشیم، به پیامبر خدا متصل بشیم، به رهبران الهی متصل بشیم، یکم عکسشه. این هم بخش سوم. پس دو سبک زندگی، دو نوع حکمرانی، دو نوع مواجهه مطرح شد. اما بخش چهارم، بخش مواجهه اخلاقی در تحلیل برخوردهای تخریبی و اقدامات رسانه‌ای سازمان یافته تخریبگر جامعه بود که در این سوره مطرح شد. در این سوره خدای متعال به ما هشدار داد که در مسیر حکمرانی نورانی و ایجاد خانواده نورانی و سیاست نورانی و در مسیر اجرای مقررات و قانون خدا، دشمن چه داخلیش چه خارجیش بیکار نمی‌نشینه. شروع میکنه تخریب کردن، اون هم به شکل حرکات سازمانی یافته. اینجا توصیه هایی به ما کرد. مهمترین بخش این توصیه ها به خود مؤمنان بود که اگر شما مؤمن هستید نباید این شایعات رو گوش بدید، نباید حرف دیگران رو درباره برادران و خواهران ایمانیتون گوش بدید. اگر کسی رو متهم میکنن، تخریب میکنن، بهش نسبت‌های ناسالم جنسی میدن، شما محکم وایسید بگید نه این حرفا درست نیست. اگه شاهد داره طرف، چهار تا شاهدشو بیار، اگه نداره محکم وایسید، اصلا گوش ندید. ببینید عزیزان من، این بخش اگه مورد توجه قرار بگیره، این فضای مجازی ما که دیگه اینجوری نخواهد بود. حالا اینجا یه مصداقش بحث خانواده است، اینکه مقید و محدود به بحث خانواده نیست، تو هر ساحتی، تو هر بخشی، وقتی مطلبی شایعه هست، ثابت نشده، اصلا معلوم نیست، نباید مطرح بشه. که ببینید اینها از آیه 11 شروع شد، ان الذين جاءوا بالافكه عصبه منكم، اینایی که تهمت زدن یه گروه متشکل از خود شما بودن. از خود شما بودن یعنی چی؟ یعنی ادعای دین و ایمان دارن، خود تو همین جامعه دارن زندگی میکنن. بحث فرد نیست، بحث اقدامات غیر تشکل یافته نیست. عصبتم منکم، عصبه یعنی یه گروه متشکل سازمان یافته قدرتمند، یه عصبه. یه جای دیگه که این تعبیر به کار رفته تو داستان حضرت یوسف سلام الله علیه، که اونجا برادران وقتی که از حضرت یعقوب خواستن که یوسف رو بده که با خودشون ببرن به صحرا، گفتن که حضرت گفت که مبادا گرگ بخوردش، گفتن ما عصبه هستیم، ما یه گروه پشت هم هستیم، قوی هستیم، مگه میشه همچین چیزی؟ پس عصبه یعنی گروه متشکل. این قوانین الهی رو شما بخواید اجرا کنید، یه عده صداشون در میاد، شروع میکنن تهمت زدن. باید در برابر اینها محکم ایستاد. بهترین روش برای ایستادن در برابر اینها اینه که کسی حرفاشون رو باور نکنه. بگن اگه دادگاه بیاد بررسی کنه، اگه سند دارن خب بررسی بشه، اگر نداشتن باید اینها مجازات بشن. اتهام زنا زدن، فرمود 4 تا شاهد مرد عادل نیاوردن، 80 تا تازیانه باید بخوره. 4 تا شاهد نیاورد، نه 2 تا، نه 4 تا، اینجا 4 تا، چون مهمه آبروی مردم، عفت جامعه هست. پس مسئله اول این که اینها یه گروه متشکلن، خدا بر گناهشون رو در پروندهشون می نویسه. اما شما چرا؟ آیه 12 فرمود لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. چرا وقتی شنیدید مردان و زنان مؤمن نسبت به یک دیگر گمان خیر نبردن؟ چرا نگفتن که نه این حرفا به آدم مؤمن نمیچسب؟ چرا اینجوری با این ایستادن جلوی این شایعات؟ چرا کارهای دیگه ای کردن؟ لولا جاءوا علیه به اربعه شهدا، آیه 13، چرا بهشون نگفتن شاهد بیاری، 4 تا شاهد بیاری؟ اینجا دیگه وظیفه دادگاهه. ببینید این که من میگم که در اجرای این فرایندها همه باید مشارکت داشته باشن. قوه قضاییه بیاد بلافاصله، کسی شایعه‌ای پخش میکنه، بگن بیار مستنداتتو بیار، همطوری نذارن تو فضای جامعه پخش بشه. اگر کسی مجرمه با قاطعیت گفت باش برخورد کنید، لا تأخذ کن به ما رأفتن فی دین الله، حالا میگه کسی هم اتهام زد محکم برخورد کنید، در برابرش بیستید، بهش شاهدت کو. آیه 15 استلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم. چرا حرفی رو که اینا زدن شما هم سر زبانهاتون راه افتاد و شروع کردید به پخش کردن چیزی که علم بهش ندارید؟ یعنی ازتون اگه بپرسیم که تو مطمئنی همچه اتفاق؟ میگی نه، حالا شنیدم، حالا برای منم یه کسی تو شبکه اجتماعی فرستاد. خب پس شما چرا این رو فرستادی برای بقیه؟ شما چرا نقلش میکنی؟ 15 و تحسبونه حینا، از همه بدتر، چرا شما این رو سبک شمردید؟ گفتید حالا مگه چیه دیگه، حالا میگن دیگه، همه میگن. خب شما چرا میگی؟ انسان مؤمن نباید یه چیزی داره نمیدونه راست دروغ چیه علیه مؤمنی پخش بکنه. این سبک شمردن دوباره خودش یه جرم. آیه 16 و ولولا استمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا. چرا وقتی که شنیدید نگفتید که ما حق نداریم در این باره حرف بزنیم؟ این غیبته اگه راست باشه، تهمته اگه دروغ باشه. اگه راست باشه این چیزی که شما میگید راجع به یه مؤمن عضو یه جامعه اسلامی، اگه راست باشه میشه غیبت، اگه دروغ باشه میشه تهمت. چرا نگفتید ما حق نداریم در این باره حرف بزنیم؟ این آداب رو شما واقعا ببینید، اگر این اخلاق بر جامعه ما حاکم بشه، خب این انجام نمیشه مگر توسط آحاد مردم دیگه. این کنتم مؤمنی، ای عرض کردم اول بحث، این مسائل وقتی اجرا میشه که میگه شما مؤمن باشید. اگه مؤمنید خب باید به این حرفا گوش بدید، اگه مؤمن نباشید نه، اینا اجرا نمیشه. میخونیم، میگیم، یاد میگیریم، ولی اجرا نمیشه. خب ولیعفو ولیصفحو. حالا اگر میگه گذشته ها گذشته، آیه 22 خیلی جالبه، خدا متعال بر ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. الان فهمیدید اشتباهاتی بوده، خیلی خوب، گذشته ها گذشته، ببخشید، عفو کنید، اگه نمیخواید خدا شما رو عفو بکنه. باز یاد میده که جامعه اسلامی حالا یه جمع دیدی اشتباهی شده، خطایی شده، یه کسی اشتباهی که حالا میبخشدش دیگه، یا دیگه تکرار نشه، دیگه تکرار نشه. این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، این برای تشویق ازدواجه که میگه اگرم فقیر باشن خدا اونها رو بی نیاز میکنه از فضل خودش. این بنیه اعتقادی کاره. پس بخش سبک زندگی رو گفت، بخش اخلاقی رو گفت، بخش اعتقادی رو میگه. لقد انزلنا الیکم آیات بینات و مثلا من الذین ظلموا من قبلکم و موعظة للمتقین، آیه 33. خب و آیات مربوط به قیامت و اعتقادات اون رو هم داشت که اینها باز مال کسیه که خدا رو قبول داره، رسول الله رو قبول داره، از خدا و رسول اطاعت میکنه. اینا رو دیگه من تکرار نمیکنم. اما میرسیم به بخش بعدی که قوانین به اصطلاح بخش فقهیه، بخش حکمرانی تقنینیه به اصطلاح، که در سوره نور آمده. در سوره نور ضوابطی که اعلام شد و آمد، من اینجا 22 تا قانون نوشتم که توی این سوره ما خوندیم. یعنی بحث فقط توصیه‌های اخلاقی نیست، بحث فقط تقویت زیر ساخته اعتقادی نیست، اونا همه باید باشه. حالا اگر اون اتفاق افتاد، آدم ها ان کنتم مؤمنین واقعا مؤمن شدن، این دستورات رو دیگه اجرا میکنن. من به ترتیب سوره این دستورات رو میگم. آیه 2 اولین دستور رو داشتیم که مهمترین دستور این سوره هم بود، خیلی اومد شفاف خدای متعال موضع دین رو، خدا رو در قبال مسئله زنا بیان کرد. خب حالا امروزی ها میگن رفتارهای پرخطر جنسی، به هر حال یه جوری سعی میکنن که ادبیات دینی و قرآنی رو تغییر بدن. نه، خدای متعال خیلی روشن شفاف اینجا بیان میکنه، از اون جایی که چون قانون رو میخواد بگه دیگه کنایه و مثلا در لفاف صحبت کردن، جایی که ما قانون رو میخواییم بیان بکنیم نباید وجود داشته باشه. بذار خیلی به صراحت میگه که از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده. این تو آیه 2 بود، قانون اول. آقای مهندسی قانون اول رو بیارید، آیه 2 که دوستان ببینن. پس این قانون اول. قانون دوم در همون آیه دوم بود، ولا تأخذكم بهما رأفه، شما در اجرای این قانون قاطعیت باید داشته باشید. قانون سوم تو آیه 2 در هم آیه 2، فلیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. این باز هم بخش مشارکت و نظارت مؤمنین رو داره. وقتی که قانون رو دارید اجرا میکنید، باید گروهی از مؤمنین اونجا باشن، در محل اجرای حکم باشن. برای چی باشن؟ برای نظارت، برای اینکه ببینن درست حکم اجرا میشه، برای اینکه خدای نکرده ببینن افراطی تفریطی صورت نمیگیره، نظارت بکنن، حضور داشته باشن. قانون چهارم، آیه چهارم، در آیه چهارم آمده قانون چهارم. والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلدة. کسانی که خانم‌های شوهردار رو و خانم‌های پاک رو، عفیف رو متهم می‌کنن به زنا، اما نمیتونن 4 تا شاهد مؤمن عادل بیارن، فجلدوهم 80 جلدة. برای زناکار گفت 100 تا تازیانه. البته اونجا روایات قبلا بحث کردیم، موارد دیگری هم بود که دیگه تکرار الان نمی کنم. اینجا میگه کسی که ادعایی مطرح کرد ولی شاهد نتونست بیاره، 4 تا شاهد نتونست بیاره، 80 تا تازیانه میخوره. تا جامعه اسلامی پاک باشه، هر کسی به خودش جرأت نده که اعضای جامعه رو متهم بکنه به ناپاکی. دستور پنجم، قانون پنجم تو همین آیه 4 ادامشه. ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا. ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا. یه محرومیت اجتماعی هم برای این افرادی که دیگران رو، آدم پاکی رو متهم کردن و نتونستن شاهد بیارن، محرومیت اجتماعی براشون مقرر کنی. دیگه شهادت اینها در هیچ دادگاهی معتبر نیست تا پایان عمر. این فردی که اتهام زد به آدم پاک، آدم پاک اینجا کیه؟ کسی که نتوانست این شاهد بیاره ها. 3 تا شاهدم بیاره باز باید تازیانه رو بخورن ها. 4 تا شاهد باید بتونه بیاره. پس تا پایان عمر محروم میشه از برخی از امتیازات اجتماعی. دیگه شهادت این در هیچ دادگاه قابل قبول نیست. و اولئک هم الفاسقون، یه برچسب فسق هم به پیشونی اینها میخوره، تو پروندهش ثبت میشه که این فرد فاسقه. چرا فاسقه؟ چون یه اتهام میزد به یه آدم پاک و نتونه ثابتش کنه. بله، یه راه باز خدای متعال برای اینا باز میگذره. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. این از مسائلی که در قرآن کریم تقریبا هر جای جرمی مطرح میشه اینم مطرح میشه. بله، مگر اون کسانی که توبه کنن بعد از این ماجرا و جبران کنن و اصلحوا، اون خرابکاری کرده بودن جبران کنن. چجوری جبران کنن؟ طرف بیاد یه بیانیه مثلا بده که آقا من اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم، بره معذرت خواهی بکنه. یعنی همون جور که پخش کرد اون شایعه رو، حالا دوباره راه بیفته بگه من اشتباه کردم، مردم من خطا کردم، ایشون پاکه ها، اصلاح بکنه، از توبه بکنه، برگرده، دیگه مرتکب چنین کاری راجع به هیچ کس دیگری نشه، راجع به این کسی هم که این کار رو کرده بود اصلاح کنه. شما ببینید واقعا این اگه تو نظام جامعه سازی ما یه همچین چیزی باب بشه که اگر کسی به کسی اتهامی وارد کرد، حالا عرض کردم اینجا مصداق بحث مسائل جنسیه، تو هر حوزه دیگری هم همینطوره، تعداد شاهدها فرق میکنه. حالا اینجا میگه 4 تا شاهد، اونجا مثلا میگه 2 تا شاهد دیگه. خب این اینجوری بررسی بشه، بعد این فرایندها قشنگ عمل بکنه، ثابت نشود، طرف محروم بشه از یه سری از خدمات اجتماعی، بعد جبران بکنه بگیم حالا حل شد. یعنی یه همچین سیستم هایی باشه. دستور بعدی آیه 19، دستور 8 بیان شده. اون بخشای اخلاقی رو جداگونه من گفتم دیگه. آیه 19 دستور 8، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. کسانی که ما از عمل کردشون متوجه میشیم که اینها دوست دارند که امور زشت درباره کسانی که ایمان آورده اند و آدم های پاکی هستند تو جامعه منتشر بشود، اینها هم در دنیا باید مجازات بشن هم در آخرت مجازات خواهند شد. عذاب علیم فی دنیا لهم عذاب علیم فی دنیا، یعنی اینکه دولت اسلامی باید برای اینها مجازات بنویسه، که اینها معمولا میشه تعزیر، جایی که حد وجود نداره تعزیره دیگه. اینجا باید قانونگذار بیاد برای اینها جرم انگاری بکنه، کسانی که اثبات بشه که اینا علاقه دارن که مسائل زشت، مسائلی که گناهه، مسائل از جمله حالا همین بحث‌های اتهامات جنسی درباره مؤمنان تو جامعه پخش بشه، درباره مؤمنان، این آدم پاک اینجا، اینا باید مجازات بشن در دنیا، در آخرت هم مجازات دارن. پس این هم یه قانونه، مصداقهاش و مجازاتش متنوع. آیه 21 دستور نهم بیان شد: یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فمن یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، که توضیح دادم قبلا. آیه 22 دستور دهم آمده: ولا یعتل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفوا ولیصفحوا. دستوری به ثروتمندان و توانمندان: مبادا، حالا اگه یه کسی آدم فقیری بود، از بستگانتون، از فقیر فقرا، اونم افتاده بود تو این قسمت، جز همین مثلا سایه پراکنان بود و حالا بالاخره اومد و این اتفاق افتاد، مبادا شما از کمک به اینها دست بردارید، یه تو نبودی که فلان شایعه رو پخش کردی، حالا یه اشتباهی کرد، پشیمان، عفوش بکنید، بگذارید و به کمکتون به اینها ادامه بدید. خیلی جالبه ها، یه اشتباهی کرده، جز اون تیم به اصطلاح تخریبگر شده بود، جوگیر شده بود، احساساتی شده بود، اینم رفته بود با اونا، اینم نمیدونم داشت اون پیامک رو پخش میکرد، اطلاعیه رو پخش میکرد، شبنامه، حالا پشیمان شده، عفوش بکنید و به کمکتون به اینها ادامه بدید. دستور 11 آیه 27: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. برای پاکسازی جامعه، برای پاک نگه داشتن جامعه، باید حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته بشه و شما باید این حریم ها رو رعایت بکنید. لذا منزل هر کسی، بیت هر کسی، حریم خصوصی او هست. شما حق ندارید بدون اجازه کسی وارد خانه‌اش بشید. اگر خواستید وارد بشید باید اجازه بگیرید. وقتی هم که وارد شدید تسلموا علی اهلها، بر اهلش سلام کنید. سلام کنید یعنی چی؟ یعنی این سلام کنایه هست دیگه، یک سمبل، علامته، یعنی به اهل خانه رو اطمینان بدید که من که آمدم تو خونه شما، از این منزل شما علیه شما چیزی رو دست نخواهم گرفت. نری بیرون، بری از این خونه که رفتی بگی فلانی ها میدونی چه جوری هن؟ اینطوری هن؟ من رفتم خونه شون، تو خونهشون اله بود، بله بود، اینجوری بود، اونطوری، ها چرا؟ یا نباید وارد خونه مردم، ولی با اجازه دیگه، بدون اجازه که اصلا نمیشه وارد شد، ولی حالا شما رو دعوت کردن، شما خودتون رو دعوت کردید، هرچه رفتی باید امین باشی، باید حفظ آبرو بکنی. میری از خونه بیرون نباید حرفی بزنی که آبروی این خانواده و اعضای خانواده در خطر قرار بگیره. دستور 12 آیه 28: فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم فان قیل لکم ارجعوا فارجعوا. تا به شما اجازه ندادن حق وارد شدن به خانه دیگران رو ندارید. حالا اگر گفتن برگردید، فارجعوا، برگردید. شما رفتید در خونه طرف، دوست شما، قوم خویش شما، برادر شما، خواهر، فرق نمی‌کنه هر کی باشه، در میزنی، آقا ما آمدیم، میگه ببخشید الان نمیتونم شما رو بپذیرم. ناراحتی نداره. خب خیلی ممنون، خداحافظ شما. عرض کردیم وقتی این آیه رو میخوندیم گفتیم چه خوبه که قبلا هماهنگی های لازم رو انجام بدیم، قبل از اینکه منزل کسی بریم هماهنگی های لازم رو انجام بدیم. آقا شما تشریف دارید؟ ما میخواییم خدمت. کی بیاییم؟ چه ساعتی؟ چه موقعی؟ دستور 13. دستور 13 مربوط به حریم عمومی، اماکن عمومیه که ما کار داریم اونجا، مثل بازار. میگه اماکن عمومی اشکالی نداره، جایی که کار دارید دیگه این اجازه نمیخواد، میتونید برید. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاع لکم. ساختمان ها و تاسیساتی که غیر مسکونیه، خونه افراد اونجا نیست، غیر مسکونیه و منافعی برای شما اونجا هست، فروشگاه، پارک، نمیدونم جاهایی که دیگه شما اونجا به خاطر کاری که دارید اونجا میتونید برید بیایید، اینا اشکالی نداره. دستور 14 و 15 مربوط به حجاب هست، مربوط به حیا هست، مربوط به زنان و مردان، هر دو تا گروه هست که نسبت به هم باید یه سری مسائل رو رعایت کنن. دستور 14 آیه 30، قل، کار پیامبر، شأن پیامبر، ای پیامبر تو بگو به مؤمنین، قل للمؤمنین، باز بحث مؤمنینه ها، اونی که ایمان آورده باید ملازم به ایمانش باشه، باید متعهد باشه به دستوری که پیامبر بهش میده. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، مواظب چشمشون باشن، مواظب ابزارهای جنسی خودشون هم باشن، پاک دامنی رو پیشه کنن. دستور 15 راجع به زنان هست، آیه 31، قل للمؤمنات. راجع به مردان مؤمن دو تا دستور بود، راجع به زنان 5 تا دستوره. قل للمؤمنات، ای پیامبر به زنان بگو، به زنان مؤمن بگو، 1 یغضضن من ابصارهن، اینا مواظب چشماشون باشن، 2 یحفظن فروجهن، ابزار جنسی خودشون رو محافظت بکنن، اهل عفت باشن، 3 فلا یبدین زینتهن، زینتشون رو آشکار نکنن. عرض کردیم نمیگه زینت نداشته باشن، میگه زینتاتون رو آشکار نکنین، گردنبندی دارید، گوشواره ای دارید، نمیدونم موهاتون رو، اینا رو آشکار نکنید. 4 الیضربن به خمرهن علا جیوبهن، باید یضربن یعنی این کار رو انجام بدن ها، یعنی این سرپوش رو، چیزی که حالا ما تعبیر میکنیم به چادر یا مقنعه بزرگ، خمر چیزی هست که بر روی سر میگذاشتن، بعد این ادامه پیدا میکرده، میومده روی گردن، پهلوها اینها رو همه رو میگرفته، اینها عمرشان را بیفکنند بر به اصطلاح گردن و سینه هاشون، یعنی از اینقدر بزرگ باشه، خمار اینجوریه، اینقدر بزرگه که از روی سر میاد تا گردن و پهلوها و اینها رو هم میگیره. و دستور 5 که تو این آیه 31 داده میشه، فلا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، پاهاشون رو یه جوری به زمین نزنن که زینت پاهای اینها که مخفیه مشخص باشه. حالا اینا یه رسمی داشتن زنان عرب که بعضی ها به پاهاشون هم زیورالات میزدن. حالا این حجاب که داره، این پوشش اومده روی اینها رو گرفته، میگه در راه رفتن هم مواظب باشن که با یه جوری راه نرن که اون زینت ها یه سر و صدایی بده که معلوم باشه که یعنی اینا بر پاهاشون هم زینت زدن. دستور 16 آیه 32، فانکحوا الایاما منکم، برای اینکه ریشه‌کن بشه زنا و مسائل به اصطلاح مرتبط با زنا و عفت در جامعه حاکم بشه، یه دستور اینجا دوباره خدای متعال میده و اون اینه که به مجردها همسر بدید. عرض کردیم این ایاما به خانمهای مجرد اطلاق داره، ولی وقتی که زنان مجرد رو به تزویج در میارید، خب اون طرف هم یه مرد مجردیه که داره ازدواج میکنه. که این و انکهو رو هم بحث کردیم، گفتیم مخاطب این و انکهو هم خود والدین هستند، هم مؤمنان هستند، هم دولت و معتمدین جامعه هستند. یعنی وقتی که مخاطب خاصی ذکر نشده، شامل همه افرادی که در جامعه اسلامی هستند و میتونن در این جهت ایفای نقش بکنن میشود. حتی کسی کار رسانه‌ای میکنه، باید انظر رسانه‌ای تبلیغ بکنه این بخش رو، بحث تزویج افراد مجرد رو. ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحن، اونایی که حالا تا موقعی که ازدواج نکردن عفت رو پیشه کنن. دستور 17 هم آیه 58 و 59 هست. یا ایها الذین آمنوا لیستعذنکم الذین، تا میرسه اینجا، لم یبلغ الحلم منکم ثلاث مرات اذا بلغ الاطفال. دو تا دستور دیگه، بحث حریم خصوصی والدین هست. اینجا بحث حریم رو در داخل خانواده مطرح میکنه. در داخل خانواده بچه های نابالغتون رو و خدمتکارانتون رو یاد بدید، آموزش بدید که در سه نوبت که وقت خلوت پدر و مادر با یکدیگر هست، اینها نتونن بدون اجازه وارد اتاق والدین بشن. باز این هم برای همون حفظ حیا و پاکدامنی و عفاف هست که بچه ها باید مراعات بکنن. اینجا بحث والدینن، یعنی پدر و مادر به بچه ها باید آموزش بدن، اون بچه که هنوز به سن تکلیف نرسیده. اما وقتی که به بلوغ رسیدن، باید همه وقت اجازه بگیرن. یعنی هر وقت این بچه بزرگ شده دیگه، حالا به سن بلوغ رسیده، میخواد وارد اتاق والدین بشه، اگر والدین خلوت کردن، باید اجازه بگیره، در بزنه اجازه بگیره بعد وارد بشه. دستور 18 مربوط میشه به کهنسالان، زنان کهنسال، که میفرماید که اینها که دیگه امیدی به ازدواجشون نیست، در آیه چندم بیان شده، در آیه 60، در آیه 60 بیان شده، بعد از اون آیه است که فالقواعد من النساء لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینته. خانم هایی که سنشون گذشته، سنی ازشون گذشته، پیرزن شدن و دیگه آرایش هم نمی کنن و امیدی به ازدواجشون هم نیست، اینا حالا اگه اون روپوششون، روسریشون، خمارشون به اصطلاح کنار رفت، اینها ایرادی برشون نیست. همینطور بر کسانی که نابینا هستند، کسانی که معلولیت جسمی دارند و کسانی که مریض هستند. خب حالا اینجا ممکنه که یک شبهه ایجاد بشه. اگه خاطر شریفتون باشه، یه وقتی تو سوره نساء این بحث رو عرض کردم اونجا خدمتتون که دستورات خدای متعال که اومد که به اموال یتیمان نزدیک نشید و خوردن مال یتیم چه عواقبی داره، یه سری از مؤمنین دیگه کلن از رفت و آمد با یتیمان به این معنا که سر سفرهشون بنشینن، مهمانیشون رو قبول بکنند و اینا، کلن انصراف دادن. چون گفتن که عجب، ما یعنی خیلی به اصطلاح از اون ور احتیاط کردن. بعد آیه آمد که نه، منظوری نبود که رفت و آمد با یتیمان رو قطع بکنید و از آن سر سفرهشون ننشینید و یک کاری کنید که اصلا اونا دیگه منزوی بشن. منظور این بود که اموالشون رو اتلاف نکنید، هر حال بخور بخور راه اندازید، ولی در حد معمول شما مهمان اونها بشید، اونها مهمان شما بشن، اشکالی نداره که. نه، یک جوری باشه خودتون میفهمید که الان دارید مثلا اموال یک یتیم رو میخورید یا نه. این منظور این باشه. حالا اینجا هم با توجه به این تذکراتی که داده شد که خونه افراد، وارد خونه افراد بدون اجازه نشید، حریم ها رو حفظ بکنید، حریم خصوصی، حریم عمومی، تو خونه هم دوباره بچه ها باید اگه وارد اتاق خواب والدین میشن باید اجازه بگیرن، چه و چه و چه، ممکنه یه شبهه‌ای برای مؤمنین پیش بیاد که خب اگه اینطوریه پس دیگه ما رفت و آمد نمی کنیم با هم دیگر. وقتی که بچه باید اجازه بگیره اگه میخواد وارد اتاق والدین بشه، حالا ما نباید بریم خونه هم دیگه، یعنی خدا لابد خوشش نمیاد که ما با هم صله رحم داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم، رفت و آمد داشته باشیم، اصلا بیاییم رفت و آمد رو قطع بکنیم. برای اینکه این اتفاق نیفته، خدای متعال در آیه 61 حدود 10 بار فکر کنم این کلمه بیوت تکرار شده، بعد میگه که لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا. نه بابا، ما همچین منظوری نداشتیم. برید خونه قوم خویشاتون، خونه دوستانتون، خونه اقوامتون و لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا. با هم دیگه رفتید اونجا، سفره پهن شد، بخورید، بیا شامی تصرف کنید توی اون سفره، که اینا اشکالی نداره. یعنی برای اینکه یه همچین پیامدی نداشته باشه، اینجا میخواد بگه با حفظ رفت و آمد با دوستان، چون بحث صدیق رو هم مطرح کرد، با دوستان، با همکاران، با اقوام، با بستگان، ضمن این که صله رحم به جا میارید، ضمن این که رفت آمد انجام میدید، تو خونه اونها غذایی که بیارن میخورید، نمیدونم کلید خونه کسی دست شما هست که باید بری خونهش سر بزنی، میتونی بری تو خونه یخچالشو باز کنی، آبی بخوری، غذایی هست بخوری، البته در صورتی که اون منع نکرده باشد دیگه، بحثی نه، اگه منع کرده باشه که اون جایز نیست، در صورتی که منع خاصی نکرده باشه نه، این رفت آمداتون رو پس داشته باشه. پس این آیه 61 جلوی یه سوء برداشت رو میگیره که یه کسی بخواد از سوره مبارکه نور این بحث رو بفهمه که پس لابد مذاق شارع اینه که ما رفت و آمد رو کم کنیم. نه، ضمن حفظ حریم خصوصی یک دیگر و ضمن اینکه به هم تهمت نمیزنید و ضمن اینکه وقتی خونه کسی میرید مواظب چشمتون باشید، مواظب زبانتون باشید، مواظب گوشتون، بعد که میایید مواظب باشید که علیه اون خونه و خانواده چیزی نگید، روشون رو به خطر نندازید، چون اونا به شما اعتماد کردن، شما رو به خونهشون راه دادن، ضمن حفظ همه مسائل رفت آمدن با هم داشته باشید. پس این هم آیه 61 و مجدداً تأکید کرد که فإذا دخلتم بیوتاً فسلموا علی انفسکم. پس رفت و آمد، خوردن، مهمانی رفتن، اینا عالی هم، هیچ اشکالی نداره. آیه 62 رو که گفتیم، امر جامع که کلاً بحث همراهی امت با رهبری بود در امر جامع، که من ازش تعبیر کردم به حکمرانی مردمی. و دستورات بعدی که آمده، یکی همین دستور، اینا رو هم شماره گذاری شده بگم، قانون 19 هم قانون تصرف و از جمله خوردن و نوشیدن در خانه اقوام و بستگان و دوستان در صورتی که منعی نباشد، قانون 20 هم فإذا دخلتم بیوتاً فسلموا علی انفسکم، قانون 21 همراهی با رهبر در امر جامع و تعریف مؤمنان هم که در این آیه آمد و بدون اجازه رهبر گفته صحنه رو ترک نکنید، قانون 22 لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، که سه تا معنا داشت، قبلا گفتم دیگه تکرار نمی کنم. یه استدلالی شده در آیه آخر این سوره بر همه این قوانین. چرا ما باید این قوانین رو تبعیت بکنیم؟ میگه چون که خدا مالک شماست، نه تنها مالک شماست، نه تنها خالق شماست، نه تنها رازق، بلکه مالک همه آنچه در آسمان ها و زمین هست و مالک آسمان ها و زمینه. الا ای مردم آگاه باشید، اگه من این دستورات رو میدم میگم انجام بدید، به این خاطره ان لله ما فی السماوات و الارض، هر آنچه در آسمان ها و زمین هست در مالکیت خداست. خود شما مالکتون خداست، ربتون خداست. پس تنها مقامی که صلاحیت این رو داره که ازش اطاعت بکنید خدای عالم هست. خب بعضی نکات دیگه موند، از جمله میخواستم که اینها رو یک بار هم تطبیق بدم به اون مطلبی که از آقای دکتر بهنام نیا استفاده کرده بودیم. اینا رو من جداگونه بازنوشتم که این مواردی که عرض کردیم کدومشون مربوط میشد به، و بعضی مواردی که نگفتم، یعنی یه جدول دیگری داره این بحث که دیگه نرسیدم اون رو بگم و وقتمون تمام شد. اون بخش هایی که مربوط میشه به حکمرانی در خانواده، اون بخشی که مربوط میشه به حکمرانی بر خانواده، و اون بخشی که مربوط میشد به حکمرانی با خانواده، و نرسیدیم دیگه حالا، و بعضی بحث های دیگه به این مقدار اکتفا میکنیم. پیامدهای سیاسی تربیت خانوادگی جز بحث هایی بود که نشد بگیم. حالا شاید من در جلسه 201 مثلا، چون جلسه بعدیمون که بررسی کتاب ستاره ها چیدنی نیستن عرض کردیم هست که مربوط به همین بحث خانواده میشه، جلسه 200 ما هم جلسه هم‌اندیشی هست درباره مرجعیت علمی قرآن کریم در عرصه حکمرانی، که با حضور همه دوستان و هم‌اندیشی همه عزیزان و صحبتشون اون جلسه رو برگزار خواهیم کرد. و در جلسه 201 انشالله اگه خدا توفیق بده، و ما مرداد ماه البته تعطیل خواهیم بود، ولی در شهریور ماه جلسه 201 ما برگزار خواهد شد انشالله. اونجا اگر خدا توفیق داشت، این بحث خانواده تمام نشده ها، ما از سوره های بعدی که با محوریت خانواده خواهیم خوند، یکی سوره حضرت یوسف خواهد بود اگر خواستید پیش مطالعه داشته باشید. ما سوره حضرت یوسف رو یک بار از منظر حکمرانی حضرت یوسف بحث کردیم اوائل این جلسات حکمرانی در قرآن، ولی یک بار دیگه میخواییم که سوره حضرت یوسف سلام الله علیه رو از منظر حکمرانی خانواده مورد بررسی قرار بدیم. همینطور سوره مبارک احزاب هست. در واقع سوره حضرت یوسف و سوره احزاب هم سوره های خانواده و سیاست هستند، مثل سوره نور. سوره نور هم سوره بود که از خانواده رسید به سیاست. اون دو تا سوره هم سوره های خانواده و سیاست هستند، و بخش های از سوره مبارک نساء. اونها رو هم انشاءالله با توجه به این که جز ابتلاعات ما هست در وضعیت امروز، بحث حکمرانی خانواده رو در این آیات هم و این سوره ها هم انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. از حوصله شما و توجه شما سپاسگزارم. در خدمتتون هستم که اگر نکته ای باشه، مطلبی باشه، جناب آقای دکتر آل غفور و همینطور سروران و اساتید و بزرگان دیگری که در جلسه هستن استفاده میکنیم از محضرتون. خب ظاهرن سوال مکتوب که نداریم آقای مهندس جوزدانی، فقط اظهار نظرهای مختصری هست که از من از اینجا نمیتونم بخونم، ولی معمولا اگه سوال باشه آقای مهندس درشتر میکنه و برای من میگذره. خب از
آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر بهنام، بفرمایید آقای دکتر.
خوبید؟ حیات بر شما و همه جمع حاضر مبارک، هم عید سعید قربان هم عید آینده عید سعید قدیر انشاءالله که بر شما مبارک میشه. من میخواستم یک بار دیگه این نکات آیه 63 رو تکرار کنید آیه.
بله چش. بله، سه تا نکته اونجا گفتیم جلسه گذشته. البته غیر از اون من خب در تفسیر راهبردی سوره نور هم که قبلا گفتم اونجا هم این بحثا رو مفصل مطرح کردم. یه نکته این بود که وقتی پیامبر شما رو دعوت میکنه به کاری، شما مواجهتون با دستور پیامبر مثل مواجهه خودتون با یکدیگر نباشه. یعنی اینجا دعای رسول رو چی بدانیم؟ دعوت رسول، فراخوان رسول. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. وقتی پیامبر به شما فراخوان میده که مردم بیایید، مؤمنین بیایید، یه مثلا خطری هست، یه کاری هست، بیایید که باید این رو با کمک شما انجام بدیم، لبیک بگید، فورا برید. اینطور نباشه که مثل درخواستای همدیگه رو چجور اجابت میکنید. مثلا همسایه با من کار داره، میگم باشه حالا وقت شد میام خدمتتون. مثلا نه، مواجهه شما در فراخوان پیامبر نباید مثل مواجهتون در فراخوان دوستانتون باشه. پیامبر رو سریع اجابت کنید. دو، بحث صدا زدن پیغمبر باشه. یعنی پیامبر رو آنگونه که یک دیگر رو صدا میزنید صدا نزنید. تشریفات رو در یادکرد نام پیامبر رعایت بکنید. این هم معنای دومه. یعنی رهبر احترام داره، جایگاه داره. بعد این تو سوره حجرات هم هست این بحث که در ارتباط با پیامبر تشریفات رو رعایت بکنید و کارهای سبک نکنید، پیامبر رو به شکل نامناسبی صدا نزنید. معنای سوم و وجه سومی که توی اینجا گفتیم این بود که در آیه قبلی، یعنی همین یه خط قبلتره که ملاحظه بفرمایید، اونجا داره که خب پیامبر رو رها نکنید اگه یه کار مرتبط با جامعه بود و شما رو فراخونده بود. بعد به پیغمبرم گفت که اگه اجازه از تو خواستن، به هر کسی که مصلحت دیدی اجازه بگیر، اما بعد فرمود واستغفر لهم الله ان الله غفور رحیم، براشون از خدا طلب بخشش بکن. اینجا در واقع داره میگه که خب چرا به پیغمبر گفته براشون طلب بخشش بکن؟ چون همونم نباید اجازه میگرفت. یعنی همونم که داره اجازه میگیره، آقا یه کار عمومیه، شما الان اجازه میگیری میری، خب اینجا در انجام این کار اختلال ایجاد میشه. ولی به پیغمبر اجازه میده، میگه بعد براشون طلب مغفرت بکن. حالا این نتونسته صبر کنه دیگه، بالاخره اجازه گرفته رفته، تو براشون طلب بخشش بکن. تو این آیه میخواد بگه که اینکه به پیغمبر گفتم برای شما طلب بخشش بکنه، برای اینه که دعای پیغمبر که مثل دعای شما نسبت به هم دیگه نیست. دعای پیغمبر فرق داره. وقتی خدا به پیغمبر میگه دعا کن، یعنی من دعای تو رو اجابت میکنم. اما شما مؤمنین وقتی برای هم دیگه دعا میکنید، اون حسابش فرق میکنه. اون مثل دعای پیغمبر که حتما مستجاب بشه نیست. ممکنه مستجاب بشه، ممکنه نشود. این سه تا معنا، هر سه تا معنا رو به نظر ما آیه تحملش رو داره، چون ما در مورد آیات قرآن به لحاظ اینکه سخن خدای حکیم هست، معتقدیم که میتونه یه واژه، جمله، معانی مختلفی رو همزمان برسونه، به شرط اینکه اینها با هم متضاد نباشه. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله قرآنی باشید، سبک زندگیتون قرآنی باشه. خدای متعال به همه ما توفیق بده که انشالله از رهروان قرآن و اطرت باشیم و روز قیامت قرآن و اهل بیت ما رو شفاعت بکنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجاني محمد. اللهم